رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 25 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. دادگاه روسیه تهیه‌گری اوکراینی سینسوف را به 20 سال محبس محکوم کرد. در ترکش ماشین حامل گاز در کنار شهر هیراتی افغانستان 10 کودک به هلاکت رسید و به کیمون گفت که تخریب دادگاه قدیمی در شهر پالمیره سوریه او را سخت آشفته کرده است. تفصیل خبرها. دادگاه نظامی منطقه قفقاز در شهر رستاوی ساحلی دون روسیه روز 25 آگوست تهیه‌گر اوکراینی الکسینسوف را به 20 سال محبس نظام شدید محکوم کرد. هفته گذشته دادستان خواستار 20 سال محبس برای تهیه‌گر شناخته شده بود. مرافع دادگاه الکسینسوف و یک تن از همراهان او الکساندر کالچنکا روز 21 ایول شروع شده بود. الکساندر کالچنکا چند پیش به 10 سال محبس محکوم گردید. تهیه‌گر شناخته و سه نفر دیگر هم 10 می سال 2014 از سوی کارمندان امنیتی روسیه با اتهام تشکیل گروه تروریستی در نیم جزیره قریم، آتش زدن بنای ساختمان سازمان جماعت روسهای قریم، دفتر حزب روسیه واحد و طرزی ترکانیدن مجسمه لینین دستگیر شده بودند. الکسینسوف اتهام را قطعی رد کرده آن را تقلبی و دارای انگیزه سیاسی نامید. سینسوف اعلام داشت که او را برای شرکت در اعتراضها در میدان کیف و تلاش های در اختیار اوکراین و باقی ماندن قریم مجازات کردنیاند. پترو آمپراشنکا رئیس جمهور اوکراین حکم دادگاه روسیه را محکوم کرد و خواستار فوراً رها کردن الکسینسوف شد. بر اثر ترکش ماشین حامل کانیستراهای گاز در کنار شهر هیرات واقع در غربی افغانستان 10 کودک و یک کلان سال به هلاکت رسیدند. با اطلاع رفیق شرزای یک کارمند بیمارستان منطقه‌ای در این حادثه که شام 24 آگوست روی داد 18 نفر دیگر مجروح شدند. ترکش در بنگاه مواد سوخت شرکت گاز به وقوع پیوست که در نزدیکی های قرارگاه پناهندگان داخلی جایگیر شده است. گل یک شاهد حادثه گفت
همین تنکر گازی که در گرفته بود اینا که انفجار میکنه از همین تنکر به هوا میشه همین تو میه به زی خونه ها وقتی که تنکر میه همین تو به زمین میخوره و ما بین همین زنا و بچه ها و دخترها میخوره 11 نفر شهید میکنه و 10 نفر هم زخمی.
با گفته رفیق شیرزای 4 نفر از مجروحانی که بیش از 90% تنشان سوخته است برای تبابت به ایران انتقال یافتند. الحال معلوم نیست که ترکش ماشین بر اثر تصادف به وقوع پیوست و یا آن نتیجه حمله تروریستی در هیرات بود. مؤسسه روسکومنادزور مسئولی نظارت رسانه‌ها در روسیه تصمیم درباره محدود کردن صفحه ویکی‌پدیا را بازنگری کرد. در صفحه این نهاد روز 25 آگوست گفته شده است که به مطلب درباره مواد مخدر چرس یا چرس در ویکی‌پدیا اصلاح وارد شده، بر پایه ارزیابی خدمات فدرالی ضد مواد مخدر روسیه آن از فهرست یگانه اخبار ممنوع بیرون کرده شده است. یک هفته پیش روسکومنادزور بر پایه حکم دادگاه نوحیه چرنیارسکی ولایت استرخان از رهبریت ویکی‌پدیا طلب کرد که مقاله درباره چرس از صحیفه بیرون کرده شود، زیرا در آن طرز تیار کردن این مواد مخدر آورده شده است که این خلاف قوانین روسیه است. روز 24 آگوست روسکومنادزور از شرکت های تامین کننده اینترنت خواست که صحیفه روسی ویکی‌پدیا را بندند. استانیسلاو کازلوفسکی رئیس اجرایی ویکی‌پدیا روم در پوزو گفت که مواد درباره چرس از سامانه سازمان ملل متحد و از کتاب های داروسازی گرفته شده است و روسکومنادزور با آنها ارادی ندارد. با گفته او اگر روسیه می خواهد که صحیفه را ببندد باکی نیست. از این پیش چین، سوریه، ایران و عربستان سعودی هم از این اقدام کار گرفته بودند. من کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد تخریبی عبادتگاه قدیمه و کشتار باستانشناسی معروف در شهر پالمیر سوریه از سوی گروه دولت اسلامی را شدیدا محکوم کرد. در وزارت سازمان ملل متحد که روز 25 آگوست نشر شده آمده است، دبیر کل از ادامه ترور و نقض قوانین بین المللی سخت آشفته و نگران است. یک روز پیش رهبری ریاست یادگاری های باستانی سوریه مامون عبدالکریم گفت جنگیان روز 23 آگوست مقدار زیادی مواد ترکنده را در عبادتگاه با الشامین ترکانیدن که این منجر به آسیب زیاد به این بنا شده است. خوب شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر مرور کنید با سامانه اینترنتی رادیو آزادی با انگوش زدن به نشانه های cw.azadi.org یا cw.azadi.tj. اخباری عالم را با عکس و صدا در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم توانید پیدا کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. هجده و چهارده سال برای کشتاری وحشیانه. چرا پیوندان رحیم جان تشبایف و با درخواست مجازات سربازان پایگاه 201 روسیه روزی نیستند؟ انقره و واشنگتن علیه دولت اسلامی همراه می جنگند. آخرین را ریزکاری های سازش آید به عملیات مشترک علیه داعش هماهنگ شد. و پروتکل رقم 9 حکومت تاجیکستان از منصبداران خواست که از ماشین های خدمتی با نقلیات جمعیتی نشینند. پیوندان تکسیرانی از سوی سربازهای روس کشته شده تاجیک از درخواست ابدار کننده دولتی برای مجازات ایلدر سخاپوف و فیودر باسیموف اظهار ناراضگی کردند. داتیتون خواست که سربازان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان برای قتل رحیم جان تشبایف متناسباً به 14 و 18 سال زندان محکوم شوند. اما برادر رحیم جان گفته است که سربازها باید به حبس ابد محکوم شوند. سربازهای روس یک سال پیش بعد از آن بازداشت شدند که جسد سربریده رحیم جان تشبایف در نزد کلی در قریبی های دهه چیمتیپه ناحیه رودکی پیدا شد. تشبایف عادتاً در نزد قرارگاه پایگاه 201 روسیه در محله گیپرزیم شهر دوشنبه تکسیرانی میکرد. تفصیلات مرافعه را از همکارمان در شهر دوشنبه شهلوی گلخوجه میشنویم.
ابدالکننده دولتی برای دو سرباز پایگاه 201 روسیه که در قتل شهروند تاجیکستان رحیم جان تشبایف متهم دانسته می شوند متناسباً 14 و 18 سال زندان را طلب کرده است. الکسی کارنینکا روز سه شنبه 25 آگوست ضمن مرافعه دادگاهی از دادرس دیمیتری نوروینت تقاضا نمود که الدار سخاپوف را به 14 و فیودور باسیموف را به 18 سال زندان محکوم نماید. مرافعه نوبتی در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان در شهر دوشنبه بدون شرکت خبرنگاران صورت گرفت. نیگورا هایتوا وکیل مدافع خانواده رحیم جان تشبایف در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق طلب دادستان سخاپوف و باسیموف برای کشتاری برقصدانه عبدار می شوند. اما به دوش باسیموف یک جرم دیگر بار است که آن هم دزدی 37500 روبل از داخل ماشین رحیم جان تشبایف می باشد. اما خانم هایتوا افزود با توجه به آنکه وی از منفعت خانواده تکسیران کشته شده حمایت می کند از چنین طلب دوستان روزی است. در همین حال رستم جان تشبایف برادر رحیم جان تشبایف میگوید آنها برای قاتلان برادرش حکم ابد را طلب دارند.
وقتی برآمدی خودم پیش سودا گفتم که از همه همین استاتیا چند که ماکسیمال نیست سروب دارد همون است من طلب کردم.
زمینان مرافع دادگاهی دو سرباز روس که در قتل تکسیرانی توجیک متهم می شوند بعد از تاخیر دو هفته اینه روزی سه شنبه 25 آوگوست در قرارگاه پایگاه نظامی روسیه در شهر دوشنبه از سر گرفته شد. علاکه 11 جلد پرونده جنایی آموخته و در روز آخرین مرافع دادگاهی دادرس و هم مفتیش پرونده با دو شاهد به طور مستقیم از روسیه سوال و جواب کردند. در مرافع دادگاهی امروز یک نفر که از رفیقان فیودر بسیموف دانسته می شود از روسیه پرسیده شد. در هفته پرسیده شاهد اعتراف کرد که ماه آگوست سال گذشته بسیموف به وی زنگ زده از جنایتی صادر کرده اش رفیقش را آگاه کرده است. بسیموف هم همه نشان دادهای این شاهد را تصدیق نمود. فیودر بسیموف کاملا به گناه خود اقرار شده از دادگاه تقاضای سبکتر کردن جزا را دارد. اما ایلدار سخابوف دست داشتن خود را در این کشتار رد میکند و میگوید او را ناحقانه تهمت زدند. در همین حال تشخیص طبی و دادگاهی معین کرده است که رنجان تیشابویف زیاد شکنجه و زنده سر زده شده است. صفو سفر وکیل مدافع ایلدار سخابوف یکی از متهمان در کشتار تاکسیس توجیک میگوید هیچ وجه اساسناکی که گناهگاری زیر حمایش را اثبات کند پیشنهاد نشده است.
یعنی زنای سود نا اسنان ایشو ککیخ دکازات
به من معلوم نیست که دادگاه در اساس کدام دلیل ها حکم خود را صادر میکند، اما من تا آخر برای سفید کردن زیر حمای خود تلاش خواهم کرد. طور در جریان تفتیشات معلوم شد بسیموف پس از کشتار از سخابوف خواهش کرد که او این کشتار را به گردن خود بگیرد، ولی او این خواهش را رد کرد که باعث خشم بسیموف شد و او را بر قصد تهمت زد.
обвинители показали против моего подзащитного.
Вакилони мудофия мегиан дар ҷараёни тафтишот маълум шудааст ки Раимҷон Тешабоев маъмулан ба сарбозони ин пойгоҳ бар ивази фоиз маблағ қарз медодааст ва ҳоло даҳон нафар аз ӯ қарздор буданд. Дар ҳамин ҳол пайвандони Раимҷон Тешабоев ба гунаҳгории ин ду нафар дар куштор бовар доранд ва тақозо мекунанд ки нисбати онҳо сахттарин ҳукм содир шавад. интизор меравад ки фардо додрас баъд аз шунидани баромади вакили мудофиаи Илдар Сахапов ва ҳарфи охирини муттаҳамон ба хонаи машваратӣ дарояд و پس از آن حکم را اعلان نماید. این دو سرباز پایگاه روسیه رسو یک سال پیش یعنی روز 26 آوگوست سال گذشته بعد از آن بازداشت شدند که شب 19 آوگوست جسد سربریده رحیمجان تیشابویف از نزد کوله در قریبی های دهه چیمتپای نویه رودکی پیدا شد. تیشابویف عادتا در نزد قرارگاه پایگاه 201 روسیه در محله گپرزمی شهر دوشنبه تاکسی رانی میکرد. سخابوف و بسیموف برای آن در این کشتار گمانبر دانسته شدند که با تیشابویف دادو گرفتی مالی داشتند. گو خواجه رادیو آزادی دوشنبه.
درخواست عبدالکننده دولتی برای به مهلت‌های 18 و 14 سال محکوم به زندان کردن دو سرباز پایگاه 201 نظامی روسیه در تاجیکستان که در کشتار تکسیران رحیمجان تیشابویف عبدار می‌شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات نظامی ترکیه و آمریکا آخرین ریزکاری های سازش درباره عملیات مشترک علیه گروه دولت اسلامی را هماهنگ کردند. به نوشته روزنامه ترکی آنادولو، نظامیان والا مقام دو کشور علاکه در چارچوب این سازش بعضی سندهای ضروری را امضا نمودند. اما در رابطه با چگونه و با شرکت چی تعداد از نیروها برگزار شدن عملیات مشترک مقامات ترکیه سکوت را اختیار کردند. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم روز 25 آگوست در نشست خبری با همتایش از قبرص شمالی امینا چولا گفت همه مسائل مربوط به عملیات مشترک مربوط به خودی نظامیان و ساختارهای نظامی دو کشور خواهد بود. قبلا او گفته بود که عملیات گسترده و هماهنگ شده ترکیه و آمریکا علیه ستیز از جیان دولت اسلامی بزودی شروع می شود. انقره درباره عملیات علیه گروه دولت اسلامی و مسلحان حزب کارگران کردستان بعد از ترکش پرقربانی در مرکز فرهنگی شهر سروج واقع در 10 کیلومتری شهر کوبانی سوریه تصمیم گرفت. در آن حادثه که روز 20 ایل روی داد 33 نفر از عضو فدراسیون جوانان سوسیالیست ترکیه کشته شدند. انقره مسئولیت ترکیش را بر دوش گروهی دولت اسلامی گذاشت. ترکیش در سروج برای مقامات ترکیه هم دستک شد که عملیات گسترده علیه گروهی دولت اسلامی را شروع کنند. حسنی هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت عملیات مشترک ترکیه و آمریکا امکان می‌دهد که هدف‌های گروهی دولت اسلامی در سوریه از قلمرو ترکیه مورد حمله قرار بگیرند و در عملیات ائتلاف تحت فرمان آمریکا نزدیکترین به مرز سوریه پایگاه هوایی ناتو استفاده شود.
الان پایگاه انجرلیک یک پایگاه مهمی در منطقه جنوب شرق ترکیه است که هواپیماهای ناتو و هواپیماهای آمریکایی بر ضد داعش میتونن از اونجا عملیات خودشون رو انجام بدن. بنابراین دولت ترکیه درگیر با نبرد با داعش شده. کسی نمیتونه بگه که آمریکا و ائتلاف بین المللی بر ضد داعش داره کارهای انجام میده، داره داعش رو بمباران میکنه، اما ترکیه جزء این ائتلاف نیست، در حالی که ترکیه بخش عظیمی از نیروهاش و بخش عظیمی از انرژی خودش رو صرف این مسئله کرده.
زیمن برخی رسانه ها نوشتن که با شروع عملیات گسترده علیه دولت اسلامی مرزهای ترکیه با سوریه آسیب پذیرتر میشن. آیا انقره برای تحکیم مرزهایش هم کارهایی را حالا انجام میدهد؟
مرز ترکیه و سوریه حدود 900 کیلومتره. در این 900 کیلومتر 13 تا گذرگاه وجود داره که دو تا از این گذرگاه ها در اختیار داعش قرار داره. یکی از کارهایی که میشه کرد این که این دو گذرگاهی که در اختیار داعش هستند از آنها گرفته بشه. در واقع داعشی ها که به شکل جنگ و گریز این گذرگاه ها را از دور هدایت میکنن یا از دور تحت پوشش آتش خودشون دارن، ترکیه میتونه کار کنه که دیگه این مسئله به این شکل مطرح نشه و به احتمال زیاد هم همین کار بکنه. دو تا گذرگاه دیگه در اختیار کردهای سوریه قرار داره. ممکنه اونجا هم ترکیه بتونه عملیاتی را در این زمینه انجام بده یا از کردهای سوریه بخواد که این دو تا گذرگاه را شدیداً کنترل کنه و امنیت شهروندان ترکیه را به خطر نندازه. مسئله دیگه این که بحث دیوار بتونی هم مطرح شده بود و تلاش شده بود که یک دیوار بتونی خیلی گسترده ای در مرز سوریه و ترکیه ساخته بشه، این هم یکی از احتمالات. و مسئله دیگه این که ورود و خروج در واقع مهاجرین یا پناهندگان رو به شدت کنترل کنن. الان دولت ترکیه اون درهای بازی که قبلا در برابر این مسئله داشت الان به این شکل نداره، تغییر سیاست داده، خیلی داره کنترل میکنه خروج و ورود پناهندگان و بنابراین خیلی کارها در این زمینه میشه انجام داد.
حسن هاشمی آمد کارشناس مسائلی خاورمیانه. ضمناً انقره و واشنگتن طرح دیگری را هم روی دست دارند که بر پایه آن یک بخش از شمالی سوریه منطقه آری از دولت اسلامی اعلان می شود. طبق این طرح دولت اسلامی از نظارت شهرهای مرزی جرابلوس و الره محروم می ماند. افراد نو محض از طریق همین شهرهای سوریه با این گروه می پیوندند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حکومت تاجیکستان از منصبداران والا مقام وزارت اداره‌ها خواست که مبلغ‌های بودجه را صرفه‌کارانه استفاده برند و از خراجات دوم درجه خودداری ورزند. با وزیران و معاون‌های آنها توصیه شده است که استفاده ماشین‌های خدمتی پرهیز کنند و با نقلیات جمعیتی هم بنشینند. اقتصادان ها میگویند درخواست از منصبداران پیامد بحران مالیوی است که پس از رخود اقتصادی روسیه در پی تحریم‌های آمریکا و کشورهای غرب، پایین آمدن نرخ نفت و به طور بی‌سابقه پایین رفتن قرب روبل روسیه به وجود آمده است. ضمناً از این پیش یک منصبدار تاجیک از وزیران خواسته بود که از ماشین‌های خدمتی با دوچرخه یا ویلاسیپی نشینند، اما منصبداران آن ابتکار را نادیده گرفته بودند. توجه کنید به گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالله شروف در این باره.
حکومت تاجیکستان از رهبران وزارت و اداره های دولتی خواسته است در زمان بحران مالیوی پول بودجه را صرفه‌کارانه خرج کرده از جمله از ماشین های خدمتی کمتر استفاده کنند. در وزارت مالیه تاجیکستان روز 24 آگوست در صحبت با رادیو آزاده گفتند که در مجلس اخیر حکومت در این باره پروتکل رقم 9 قبول شده است. این پروتکل تمام وزارت و اداره ها، مؤسسه های دولتی و مقامات اجرایی محل را وظیفه دار میکند که از خراجات دویم درجه خواجگی داری و استفاده واسطه های نقلیات خدمتی دست کشیده مبلغ های بودجه را صرف کارانه استفاده کنند و به اسراف کاری راه ندهند. با قبل یک منبع ما در وزارت مالیه از حالا استفاده ماشین های خدمتی از سوی منصبداران محدود شده، از آنها خواسته شده است که برای اجرای بعضی از کارهایشان از نقلیات جمعیتی هم استفاده کنند. اجرای مقررات این پروتکل بر دوش بختیار خدایارزاده، رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و عبدالسلام قربانیان، وزیر مالیه واگذاشته شده است. بر اساس این پروتکل مقامات دولتی موظف شدند که در مورد چگونگی اجرای طلبات آن به حکومت کشور گزارش بدهند. انور کمالوف اقتصاددان تاجیک میگوید اقدام حکومت جهت کاهش دادن خراجات ها در حال صورت میگیرد که قرار است از اول ماه سپتامبر معاش یک قطار کارمندان بودجوی بالا برده شود. وی افزود
ذخیره های مالی دولت محدود است و وزارت مالیه برای بالا بردن معاش کارمندان بودجوی باید تا 300 میلیون سامانی ذخیره کند. از این رو برای بالا بردن معاش در جای دیگر باید صرفه کاری کرد، چون که درآمدهای دولت در شرایط بحران زیاد نمی شوند. من پیشنهاد دارم که خراجات های مقامات برای سوزشواری ماشین های خدمتی حجم پول سفر خدمتی بگذار کاهش داده شود. اینچنین بسیار از مالکیت وزارت ها را نیز می شود فروخت. مثلا برای هر راهبر دپارتمنت های بانک ملی ماشین خدمتی چی ضرورت دارد؟
طبق قانون بودجه برای سال 2015 تاجیکستان برای نگهداری مقامات گوناگون دولتی امسال بیش از 920 میلیون سومانی مصرف میکند. خراجات منصبداران تاجیک سال از سال زیاد میشود و قرار است سال آینده به این مقصد از بودجه کشور بیش از 1 میلیارد سومانی جدا کرده شود. برای مثال خراجات های منصبداران در سال گذشته 2014 829 میلیون سومانی بود، امسال باشد خرج آنها 72 میلیون بیشتر شده است. کمالوف میگوید خراجات های منصبداران و اداره های دولتی هر سال با سرعت بلند بالا می روند و بحران برای بازبینی کردن ضروریت چنین خراجات ها بهترین فرصت است. وی افزود
دولت از خراجات های دویم درجه مثل ساختمان تئاتر و دیگر انشاءات های گران ارزش موقتا باید دست بکشد. من نمیگویم که ساختمان تئاتر کاری مهم نیست، اما در شرایط بحران دولت باید بیشتر سری هدف های استراتژیش مثل ساختمان نیروگاه راغون و چند دیگر راه های مهم سرمایه گذاری کند.
اقدام صرفه کردن مبلغ های بودجه دومین تشبث حکومت تاجیکستان در مقابل بحران است که پس از رکود اقتصاد روسیه در پی تحریم های آمریکا و کشورهای غرب، پایین آمدن نرخ نفت و به طور بی سابقه پایین رفتن قرب روبل روسی به وجود آمده است. حالا قرب 1000 روبل روسی در صرافی خانه های دوشنبه تا به 94-95 سومانی پایین آمده است، در حالی که سال گذشته 1000 روبل روسی 140-155 سومانی قرب داشت. ضمناً ماه فوریه سال جاری حکومت تاجیکستان یک برنامه ضد بحرانی عبارت از 54 بند را قبول کرده بود، اما برای اجرای آن از بودجه و یا فاندهای مخصوص مبلغ جدا نشده است و اخیراً حکومت برای اجرای این برنامه ها از بانک آسیایی رشد و بانک جهانی 80 میلیون دلار سرمایه درخواست، ولی هنوز این دو سازمان بین المللی مالیوی این خواهش تاجیکستان را رد و یا تصدیق نکردند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
پروتکل رقم 9 درخواست از وزیران و دیگر منصبداران والا مقام تاجیک برای صرفه بودجه و پرهیز از استفاده ماشین های خدمتی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
تقریبا 30 نفر از کارگران یک کارخانه چینی خشبروری در شهر کلا به نشانه اعتراض علیه پرداخت نشدن معاششان کارشکنی کردند. آنها از شهرداری کلا خواستند که هر چه زودتر این قضیه را حل کند. صاحبان کارخانه با چه دلیل معاش کارگران را پرداخت نکردند که باعث اعتراض آنها شده است، از خبرنگاری آزادی در کلا محمود جانی رحمت‌زاده می‌شنویم.
حدود 30 کارگر یک کارخانه چینی خشتبراری در شهر کلاب به دلیل پرداخت نشدن معاششان کارپرتایی کرده از شهرداری برای حل قضیهشان یاری خواستند. حدود 30 تن از کارمندان شرکت امام عسکری در شهر کلاب به دلیل نگرفتن حق مزد یک ماهشان با نشان اعتراض کارپرتایی کردند. این گروه کارمندان روز 25 آگوست در نزد بینای حکومت شهر کلاب نیز گرد هم آمده و خواستار برآورده کردن نیازهایشان از سوی مقامات شدند. مظفر قربانوی یکی از کارگران این کارخانه در صحبت به رادیو زاده هدف اعتراضشان را به پرداخت نگردن حق مزدشان از طرف شرکت امام عسکری دانست که به استحصال خشت مشغول است. قربانو میگوید کارمندان در مدت یک ماه بیش از 90 هزار خشت ریختند که مبلغ عمومی آن 27 هزار سومانی را تشکیل میدهد، اما رهبریت کارخانه از پرداخت این مبلغ خودداری میکند.
از وقتی که بلند شما دگوان بشنگم برایم 11 هزار تومتا خب نه بستیم
جانشی را شما خود طرف یا ما
جانشی را میکنم یک شما نخرید به نگوری چی بخون وطن شما
نخرید خود فکرم شما را
گفتن یا بخشم
شما نخرید
افزود مصاحب ما. اما رستم نعمت و معاون شهردار کلاب در صحبت با اعتراضگران گفته است با توجه به آنکه کارمندان این کارگاه شرنامه مهنتی با کارخانه ندارند حکومت کار کردن نمیتواند. در همین حال مسئولان شرکت امام عسکری در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آمادن نصف حق مزد کارگران را پرداخت نمایند، زیرا به تاکید مسئولان این کارخانه کارگران کار را پورا اجرا نکردند و در صورت کامل اجرا شدن کار مبلغ ها نیز پورا دریافت خواهند کرد. رستم یک مسئول شرکت امام عسکری در صحبت با رادیو آزادی گفت ما آماده هستیم نیم مزدشان را دهیم، ولی آنها به این کار راضی نشده ایستادند. با گفته او راهبر کارخانه به آنها وعده کرده است که کار را ادامه دهند، مزدشان را در روزهای نزدیک پورا پرداخت خواهند کرد. در همین حال این گروه کارمندان میگویند در صورت برآورده نشدن طلبهایشان آنها دست به خرابکاری کارهای کردهشان در کارخانه نو تاسیس تولید خشت میزنند. بختیار سفرزاده تحلیلگر مسائل اجتماعی در ارتباط به این قضیه میگوید که تاجیکان در بیشتر موردها به سبب نداشتن شرنامه طرفین به دام فریب کاردهنده میافتند یا به قول کیدت میشوند. به گفته سفرزاده کارخانه ها از سپردن انداز کارهایشان را پنهان کرده به کارگران خود شرنامه نمیبندند که در آخر شرنامه زبانی به جنگ و خرخشه به خرابکاری آورده میرساند. و افزود
خوب دو هنگام کار با در داخل یا که با تشکیلات های داخلی یا تشکیلات های دولتی یا تشکیلات های غیر دولتی و شهرنامه بند. وقتی که کار فرما وقتی که شهرنامه نمی بندن پینهان کردنی باریدن انداز می شود. در رسی هم حضرت توجیب ها می روند شهرنامه نمی کنند بعد می گن که کدت در قدی به ما
زمینان کارخانه امام عسکری 6 ماه پیش در درآمدگاه شهر کلاب از جانب سرمایه گذاران چینی فعال شده است. راهبری این کارخانه را صاحبکار چینی تخار سی یوان به عهده دارد. زمینان این کارخانه در یک شبانه روز تا 3000 دانه خشت پخته استحصال میکند که تجهیزات آن از چین وارد شده است. حالا در پی اعتراض و کارپرتایی کارمندان محلی در شرکت تولید خشت 15 تن از چینی ها فعالیت دارند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
کارشکنی کارگران ناراضی از پرداخت نشدن ماهانه‌شان از سوی صاحبان یک کارخانه واقع در شهر کلاب. و از رویدادهای ورزش، دسته فوتبالی بارسلونای اسپانیا پیشنهاد کلوب منچستر یونایتد انگلیا برای به عوض 190 میلیون یورو فروختن نیمار و حملگریم دسته منتخب برزیلیا را رد کرد. در این باره سامانه گلوبا روز 25 آگوست خبر داد. گفته می شود که هر دو کلوب در مورد نیمار به سازش نرسیدند، ولی شاید به زودی گفت و شنید را از سر بگیرند. در همین حال نشریه سن چاپی لندن می نویسد که منچستر یونایتد آماده است برای نیمار با بارسلونا 329 میلیون یورو پیشنهاد کند. این سازش می تواند گران ترین در تاریخ فوتبال شود. از این پیش دسته ریال برای حملگر گاریت بیل 100 میلیون یورو پرداخت کرده بود. زمنان دسته فرانسوی پاریس سن ژرمن هم خواستاری خریدی نیمار شده است، زیرا در جستجوی جایگزین زلاتان ایبراهیموویچ است. در موسم گذشته نیمار در حیات بارسلونا 51 بازی کرد و با 39 گل در پیروزی های دسته در لیگ چمپیون ها، بازی های قهرمانی اسپانیا و جام اسپانیا سهمی چشمگیر داشت. نیمار مهمه سال 2013 از دسته سانتوس برزیلیا به دسته بارسلونا گذشت. بر پای اطلاع رسمی قیمت رسمی سازش میان دو کلوب 57 میلیون یورو است. اما حد زده می شود که بارسلونا برای نیمار دو برابر بیشتر مبلغ پرداخت کرده است. در رابطه با این سازش پرونده جنویی افتتاح شده است. خوب شنوندگان ارجمند، با این خبری ورزشی این نشریه مجله خبری را پایان میبریم، اما در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.